السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبل مطلب کلیدی که بهش اشاره و پافشاری داشتیم این بود که اون عنصر مطلوب امام زمان که میتونه برای حضرت کار بکنه، مفید باشه، زمین ساز ظهور باشه، عنصریه که دوتا ویژگی رو داره. یکی این که جهادیه و یکی این که جهانیه. این دوتا رو باید با هم داشت و گفتیم یه بحث، یه مطلب، یه نکته اگر فهمیده بشه آدم نمیتونه دیگه جهادی و جهانی زندگی نکنه. اونم به اینی که ما مأموریت داریم که زمین رو آباد کنیم، زمین رو نجات بدیم. مسئله زمینه، راه رسیدن به آسمان زمینه. چطور میگفتن که راه قدس از کربلا میگذرد، راه آسمان هم از زمین میگذرد. تا زمین رو دست نگیریم نمیتونیم آسمونی بشیم، مگر اینکه تک و توکی خودشون زحمت بکشن با هزار مشقت و مصیبت و بلا راه خدا رو برن و به مقاماتی برسن. ولی اونی که ما دنبالشیم اینه که زمین انقدر فراهم باشه آدما به راحتی مسیر خدا رو طی بکنن. جهنم رفتن سخت باشه، نه بهش رفتن. الان اوضاع یه جوریه که جهنم زورکی میبرن، نخوای نمیشه، به زور باید گناه بکنی، به زور باید آدم به کثافت و فساد بیفته. فساد زورکیه. این وضعیت الان زمین ماست. رهبر انقلابی وقتی توی سخنانی یه مطلب بسیار زیبایی رو فرمودن یکی از اهداف ما توی حکومت اسلامی انقلاب، این حکومت که تشکیل دادیم، اینه که فضا فراهم بشه، زمینه آماده بشه، شخصیت‌های بزرگی مثل آسید علی آقای قاضی و علامه طباطبایی ساخته بشن. خیلی تعبیر عجیبی بود. رهبر انقلاب یکی دو سال پیش فرمودن این رو تو جمع دانشجو، فرمودن که ما میخوایم شرایط یه جوری باشه شما بچه رو که میفرستی مدرسه، چطور حوزه نجف یه دوره این شکلی بود، یه فضای خاصی بود. با آقای بهجت رضوان الله علیه گفته بودن که آقا ما شنیدیم علمای نجف تیل عرض داشتن. ایشون لبخند زده بودن، فرموده بودن اون وقتی که ما مشهد بودیم، اون وقتی که ما نجف بودیم، بقالای نجف هم تیول عرض داشتن. این که چیز عجیبی نبود، این که چیز عجیبی نیست. تیول عرض هم که اصلا کلا چیزی نیست. چطور حوزه نجف فضای خاصی داشت؟ میرفتن از مرحوم‌های قاضی استفاده میکردن. ملا حسین قلی همدانی 300 شاگرد داشت که همشون به مراتب بالای معنویت رسیده بودن. 300 شاگرد. فضای خاصی بود. هر کی وارد این فضا میشد تربیت میشد. ما دوست داریم مدرسه هامون این شکلی باشه، نه اینکه بیان زور بزنن سند بیسی بیارن، اسم شهید باید حذف بشه، چی باید به بچه یاد بدن، گلزار شهدا رفتن ممنوعه، چی ممنوعه کار بکنن. و تو مملکت ما هم یه عده‌ای زور بزنن که اینا پیاده بشه. البته لطف خداست دیگه، میبینید این همه زحمت میکشن آخر خونه یه شهید میاد همه رو میشوره میبره. الان جهنم رفتن زورکیه. ما البته نمیخوایم بهش کسی رو زورکی ببریم، ولی میخوایم جوری نباشه که کسی هم جهنم زورکی بره. همه انتخاب کنن، واقعا انتخاب بکنن، بدون تهدید، بدون ترس. جلوی هر آدم عاقلی شما فرعون رو بذارید، موسی رو بذارید، خدا وکیلی کدوم انتخاب میکنه؟ اگه اهرام فشار نباشه، ترس نباشه، رسانه نباشه، تبلیغات نباشه، زور نباشه، اعدام نباشه، زندان نباشه، اینا نباشه، کدوم انتخاب میکنه؟ آخه شما سر ناخون موسی رو هم با کل هیکل فرعون عوض نمی کنی. این کجا اون کجا؟ این مرد ربانی، کلیم الله، انسان قدوسی، نفس پاکش بوی بهش میده. اون مردی که هرزه، امیرالمومنین فرمود الدهر نزلنی ثم نزلنی ثم نزلنی حتی یقال علی و معاویه. انقدر روزگار منو پایین آورده اسم منو کنار اسم معاویه میذارن، انقدر زمانه بد شده اسم ترامپو بغل اسم قاسم سلیمانی میذارن. شما برو از مردم سالم عاقل دنیا بپرس ترامپ یا قاسم سلیمانی، فشار نباشه. خود مردم آمریکا زله شدن دیگه. من بعضی چیزا بالا منبر خجالت میکشم بگم. رئیس جمهوریه که قبل از اینکه رئیس جمهور بشه روی مجله های مبتذل، به عبارت انگلیسیش پورن، روی مجله های مبتذل آمریکایی عکس این بابا رو میزدن، عکس خودش، عکس زنش. این بوده اومد شد رئیس جمهور. احساس میکنه دنیا مال اوست، کمترین بهره هم از عقل و شعور و هیچی نداره. پشتش یه الله اکبر میگن سمت میپره. نیم ساعت همه به پشتش نگاه میکنه این الله اکبره کی بود چی بود کجا رفت. بعد حاج قاسم سلیمانی که از هیچ کس و هیچ چیزی ترس نداره، یه مرد، بچه کوچیک میاد سر نماز به او گل میده. دیدید فیلمش این ایام؟ سر نماز ایستاده گل از این بچه میگیره. این لطافت، این روحیه، این ادب، این تواضع. توی مبارزات با داعش بر بچه های مدافع حرم میگفتن که وقتی خبر میاد که قاسم سلیمانی داره میاد، داعش 200 کیلومتر عقب نشینی میکنه. اسمش که میومد جا میزدن، اسمش لرزه میداخت به تن دشمن. عظمت و هیبتیه. این کجا؟ ترامپ کجا؟ خب چی میشه مردم اونو انتخاب میکنن؟ فشاره دیگه، جهنم زورکیه، انتخاب نکنی میکشنت. زوره، نونت قطع میشه، آبت قطع میشه، تحریم میکنی، بم میزنی. تو روز روشن جهنم رفتن زورکیه. این وضعیت الان ماست. امام زمان میخوان بیان دنیا رو آباد کنن. یعنی چی؟ یعنی یه کار بکنن جهنم رفتن زورکی نباشه، بهش رفتن راحت باشه. دیشب مثالهای زدم، چون خیلی از دوستان نبودن اشاره میکنم که بعد بیام سراغ آیات و روایاتش. گفتم یه جوون اگه بخواد پاک باشه، مثل آدم زندگی کنه، سالم زندگی کنه، با سن و سال کمی که کم کم میفهمه میتونه خانواده تشکیل بده، غریزه‌ای که داره تأمین بکنه، خانواده تشکیل بده، بچه دار بشه. نمیذارن. مگه میشه تو بعد تا 30 سالگی گناه کنی؟ ایشالله 30 سالت هم شد اصلا دیگه کلن حسوال یه جور میشه که خودت دیگه سمت ازدواج هم نمیری. زورکیه. الان که وضع دنیا، یه وقت من تازگی تو دانشگاه میگفتم الان من دختر پسرهایی که تو دانشگاه خودمون میبینم، اینا دست تو دست هم میرن، واقعا اشک شوق تو چشمم جمع میشه که میگم خدا رو شکر اینا حد گناهشون انقده. بلکه تو دنیا دیگه دختر و پسر با هم کار ندارن، همه ازدواج تک جنسیتیه، پسر با پسر، دختر با دختر. مسخره میکنن دیگه پسر دختر برن ازدواج بکنن. یعنی وضع دنیاست. به لجن کشیدن کره زمین رو. تو این فضا کسی میتونه به سمت خدا حرکت بکنه؟ انبیا اومدن زمین رو پاک کنن، پیغمبر اکرم اومده و زمین رو پاک کنه. فاطمه زهرا که فرزند پیغمبر اکرمه به دنبال این بود که زمین پاک بشه. چرا قصه دار بود فاطمه زهرا؟ از چی قصه داشت؟ گفت کار دست اینا که افتاده، زمین کثیف میشه، راه رسیدن به سمت خدا سخت میشه. میخونم براتون روایتاشو. اولا آیهشو بگم براتون. انبیا درگیریشون سر این بود که میخواستن زمین رو در اختیار بگیرن، زمین رو پاک کنن. دشمناشون هم میگفتن ما زمین رو به شما نمیدیم، شما رو بیرون میکنیم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 13 و 14. حوصله‌تون سر نره، امشب آیه و روایت زیاد آوردم. میفهمد قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. کفار میگفتن یا باید حرف ما رو قبول کنین یا از زمین بیرونتون میکنیم، زور دیگه. فاوها الیهم ربهم، خدا به اینا چی میفهمون؟ میکشمتون، تهدید میکنه، تحریم میکنه، چیکار میکنه؟ خدا چی میفهمون؟ فهمود عقل سلیم حکم میکنه که مذاکره کنید، هرچی میگه گوش بدید، نمیرید، زنده بمونید، دعوا درست نکنید، ماجراجویی نکن. چه اصطلاحاتی هم جعل میشه تازه که ماجراجویی نکنید. میگه اینجا مال منه، بهش بده دیگه، این هاره، میگیره میزنه، بگو بچه دریای خزر مال تو، بیا اینم نداشته باشیم، بیا یه هسته ای هم 200 تومن بسته، بیا بگی نه مال تو دیگه، چی بدم، کدومو بدم، اینم تعطیل کنم باش، اونم خرابش کنم باش، قلب راکتور بتون بریزم، چش جون بخواه دیگه، چی بدم؟ تو فقط نکش، تو فقط رو ترش نکن، تو اخ نکن، اخم تو دوست ندارم. بعد آخر چاقور میذاری اینجا، میگه احساس میکنم دیگه فایده نداری. گفت دیگه همین ترامپ لجن گفت سعودی برای ما خیلی جالب، خدا داره با جلوی چشم ما تو روز روشن با ما حرف میزنه، چقدر بعضی ها عقلشون کمه. شما به خودتون نگاه نکنید انقدر خوب و پاکید، مسئله برای شما روشنه. خیلی ها بالا خونه رو اجاره دادن که هیچ، رهنم که هیچ، مسکن 99 سالش گردن دادن رفته. ترامپ میاد این سعودی که اینجور داره بار میده، سواری میده، دولا پهنا هر موشکی که تق و توق میزنه 10 برابر پولشو میگیره، بعد میگه این گاو شیردهه، اگه شیر نده سرشو میبریم. بعد اینا باز 2 برابر شیر میدن، هر چی ذخیره نفتی داشتن کشیدن بیرون که وقت آمریکا کسری نداشته باشه چون ایران تحریم نفتش. بعد آخر برگشته میگه که اگه ما نبودیم سعودی ها 6 ماه فارسی حرف میزدن، ما اینا رو نگه داشتیم. اونا میگه بله آقا جون فدات بشم اللهی، این وضعیت ماست. میگه وقتی تهدیدت کردن، گفتن از زمین بیرونت میکنیم، میکشیمت یا باید حرفمون قبول کنیم، چی بگو؟ سلام علیک ابراهیم. فاوها الیهم ربهم لنهلکن الظالمین، گول نخوری ها، هیچی نیستن، صف وایسا، هلاکش میکنم، زمین رو از دستش در میارم میدم به تو. آیه قرآنه. ولنسکننکم الارض، علما الحمدلله تو جلسه هستن، طلبه ها هستن، میدونن این آیات چقدر زیباست. لنسکننکم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، علما میگن 3 تا تأکید به حساب میاد، حتما 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 زمین رو از اون میگیرم میدم به تو. لنسکننکم الارض من بعدهم، اصلا جا نزنی ها، اینا همه میرن، اینجا میمونه برای تو. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، برای کسی که از من به ترسه اینجوریه. محرم بحثی داشتیم اونجا عرض میکردم، گفتم هیچ قصه نخوین، رهبر انقلاب خیلی قشنگ فرمودن اول سال، روز اول سال فرمودن سعودی ها میخوان موشک بسازن، یادتونه چی فرمودن حرم؟ اونا سعودی‌ها میخوان موشک بسازن، ما که خوشحال میشیم چون میدونیم به زودی میفته دست مجاهدین اسلام، هرچی اینا بسازن، بمب اتم بسازن، هرچی میخوان بسازن. این بشارت دیگه اگه نیست چیه؟ این دیگه یعنی چی این حرف؟ حجاز رو فتح خواهیم کرد. حجاز که چیزی نیست، انشالله قدس رو فتح میکنیم، عالم رو فتح میکنیم، زمین مال ماست. ان الارض لله یورثها من یشاء، زمین مال خداست، به هر کی بخواد میده. و باورمون بیاد این حرف، آقا ما تو پوشک بچه‌مون موندیم، این حرف، حرف بنی اسرائیل بگم براتون، آیاشو بخونم، تا میگی ما دنیا رو باید بگیریم، میگی بابا من تو بنزینمون موندیم. این نمیفهمه منطق قرآنو، این دوتا سختی ظاهری. بله کیه که الان تو این وضعیت مشکل نداشته باشه، گرفتار نباشه؟ هممون پدرمون در اومده، ولی یک پدری در آوردیم از دشمن که فقط خودش میدونه. آمریکا کسی بود که توی این منطقه مستقیم بیاد عملیات نظامی این شکلی کنه، خودشو به باد بده. چه پدری در آوردید شما ملت از این آمریکای بدبخت؟ میگه من اینا رو تحریم اقتصادی میکنم، دووم میارم، جاسوس میفرستم تو بالاترین رتبه های سیاسی مملکتشون، دووم میارم، نفوذ میکنم، مجلس رو میگیرم، کجا رو میگیرم، کجا رو میگیرم، هرچی بخوام دیکته میکنم، هرچی بخوام تعطیل میکنم. بعد یهو میام اینجوری یه شوک اقتصادی بهشون میدم، بعد باز اینا هم که سر و مر گنده وایستادن منطقه رو همینجوری دارن میزنن میرن جلو. این بدبخت مستعسل میشه که اون مستعسل شده، مجبور میشه اینجوری بیاد ماشه رو بزنه، یکی اونجوری جلو چشم ملت بزنه پودر کنه. اینا درموندگیشه ها، یعنی هیچ راه دیگه ای نداره و میزنه پودر میکنه، خودش پودر میشه، بدبخت میشه، آبروش میره، رسواش میره، رسوا میشه، نابود میشه. بنی اسرائیل به حضرت موسی چی میگفتن؟ دعوای موسی و فرعون سر چی بود؟ حضرت موسی وقتی اومد به فرعون گفتش که من پیغمبر شدم، چی گفت؟ بعد فرعون چی گفت؟ بزنید آیات قرآن براتون بخونم، خیلی آیات زیباست. میفرماید که فرعون میگفت یرید ان یخرجکم من ارضکم، اینو اومده شما رو از زمینتون بیرون کنه، اومده زمینو بگیره. بعد میگه که سوره مورکه اسراء 103، فاراد ان یستفزهم من الارض، میخواست اینا رو زمین محو کنه. فرعون میخواست موسی و تیمش رو از زمین محو کنه. فاغرقناه و من معه جمیعا، محوش کردیم تو زمین، محوش کردیم نه رو زمین، تو دریا غرقش کردیم. اونم کدوم دریا؟ خیلی جالبه ها، اینا قرآن ماست. چقدر این آیات عجیبه. فرعون موسی رو از تو آب میگیره میبره تو کاخش، موسی بچه کوچولو تو سبد، 4000 تا بچه رو کشته که این به دنیا نیاد، همون یه دونه زنده میمونه، همون یه دونه رو میگن خودت بگی بزرگش کن. بعد مادر موسی رو میاره تو دربار، تازه بهش حقوق هم میده بابت اینکه به این بچه شیر میده. بسونه مارکه قصص رو بخونیم، حرمنا علیه المراضع من قبل، هر کی اومد به این بچه شیر بده بچه شیر نگرفت. یه دختر بچه گفت من یه خانوم میشناسم که اینم شیر داره، گفت بگو بیاد. آوردن مادر موسی، شیر داد بچه گرفت. فرعون گفت من به پول میدم، حقوق میدم، همجا بایستو به این بچه شیر بده. مادر آورد به بچه رسون تو کاخ فرعون. بعد این آبی که گرفته بود موسی رو ازش، بعدن موسی فرعون رو تو همون آب غرقش کرد، اون کاخ هم شد مال موسی. به همین سادگی و همین خوشمزدگی، یه عصا هم بیشتر نداشت کلا. با رفقا شوخی میگم، گفتیم فقط عصاش چند تا آپشن داشت، میزد مثلا آب وام میشد، میزدش آب جمع میشد، این آپشن مختلفی روش نصب بود. یه عصا داشت، هیچ چی دیگه هم نداشت، خدا داشت، این خدا رو داشت. خدا هم بهش گفت نترس. آیه رو ببینید، فرعون گفت من اینا رو از زمین محوشون میکنم، و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، زمین مال شماست، جا نزنی، نترسی، در نری. البته این آیه دردناکی که تو قرآن میفرماید که حضرت موسی به اینا میگفتش که بابا خدا میخواد زمین رو به شما بده، ان الارض لله یورث و من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، تحمل کنید، زمین مال ماست، یکم مصیبت داره، یکم سختی. آیه قرآن ها، سوره اعراف آیه 127 تا 129، هر چی که دارم میگم مال قرآن رو روایت میگه که اینا سختی میکشتن. بنی اسرائیل ببین نگاه جهانی نداشتن، مصیبت اینه. یکی از دوستان دیشب اینجا بود، پرسید که آقا به نظر شما دیشب بود پریشب بود همین مشکلات به چی برمیگرده؟ دیشب بود ها، پریشب بود. من از امام خمینی آوردم براتون، حالا انقدر ماشاءالله فیش دارم چون 20 صفحه فقط از امام خمینی شاید تقریبا مطلب آوردم. من یادم نمیاد ما جایی سخنرانی دههی هفتگی اینا داشتیم و هیچ وقت فیش اضافه نیورده باشیم، یعنی همیشه مطلب کم آوردیم، یعنی وقت کم آوردیم، انقدری که مطلب بوده که بگیم توی موضوع همیشه کم میومده. حالا موندم که این فیشا اینقدی که من آوردم کی بگم، سه شب مونده کلا با امشب و 80% حرفامو میمونه. این قنای این معارف ها چه دینیه که شما هر موضوع دست میذاریم این انقدر حرف داره که آخر شما دو کلمهشو بیشتر نمیتونی بگی و 100 تا موضوع دیگه داری و بری به اونا بپردازی. از حضرت امام آوردم براتون که حالا امشب وقت نمیشه بخونم. امام میفرماید که اگر مردم ما نگاه جهانی داشته باشن همه مشکلات ما حل میشه. چرا بنی اسرائیل کم آوردن که آره موسی؟ چون نگاه جهانی نداشتن. یکم به سختی افتادن، به گرونی افتادن، به فشار افتادن، کم آوردن. البته مردم ایران بی‌نظیرن، شک نکنید. امام فرمود از مردم حجاز بالاترن. کم نیوردن. میبینید کف خیابون دیدین چی شد تو این هفته. دیدید چه خبر بود. تازه اول راهه. تازه اول ماجراست. رفتن فرودگاه مهرآباد و بستن. میگن که ما الان وایسادیم که ما رو اعزام کنه. طرف پیام داده میگه که میخواستم از ایران برم به خاطر مشکلات، دیدم قاسم سلیمانی که زدن موندم، گفتم من با اینجا بمونم قاسم سلیمانی تربیت کنه. مردم ما اینه. اون یکی میگه که ساک شوهرم و پسرم رو بستم برای روزی که حکم جهاد بیاد، از الان بستم، از الان بستم برای وقتی که حکم جهاد بیاد. مردم اینن. اون احمق نمیفهمه اینا رو وقتی که گلوله بهشون نشون میدی تازه داغ میشن. اون نادون فهم کنه مثل خودشونی ما صدا گلوله میاد در میریم، نمیدونه صدا گلوله میاد مردم تازه میان. بنی اسرائیل اینطور نبودن. یکم که شرایط سخت شد جا زدن. آیش اینه: قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. خیلی آیه عجیبیه. اینا گفتن آقای موسی مگه تو نیومده بودی که مشکلات ما رو حل کنی؟ چه فرقی کرد؟ قبل اینکه تو بیای مشکل داشتیم، الان هم مشکل داریم. گرونی بود، الان هم گرونیه. سختی بود، الان هم سختیه. حضرت موسی چی جواب میداد؟ فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم، یکم دیگه صبر کنید، و یستخلفکم فی الارض، یه قدم مونده دشمنتون بره زمین بیفته دست شما. دقیقا هم یه قدم مونده بوده. اومدن رسیدن به طول مرکه مائده است دیگه، رسیدن به اون ارض مقدسه، پشت در رسیدن. حضرت موسی فرمود ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد این سرزمین بشین، اون زمین موعود ماست. اینا گفتن که ان فیها چی که فذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. اونجا چیزن دیگه، آدم های خطرناکی هن، داعشی ها اون تو هن، داعشی ها اونجا نو، خودت با خدا برو بجنگ، ما همجا هستیم، تموم شد بگو ما میایم. بعد عجیبش اینجا حضرت موسی فهمون بابا نمیخواد بجنگین، تا دم در بیاین، فعضا دخل تموه و فنکن قالبون، در رو با کنین تموم، اینا در میرن. گفتن خودت برو در رو با کن، هرچی کار سخت ما با اون کنیم، خود برو دروا کن. اینا که اومده بودن زمین رو کلن بگیرن، آیه قرآن سوره مارکی مائده میفهمه تا پشت در اون سرزمین اومدن، یتیهون فی الارض اربعین سنه، 40 سال دوچار حیرت شدن رو زمین، همونجور یه قدم زدن راه رفتن تا حضرت موسی دنیا رفت، بدبخت شدن، 40 سال آواره شده، یه قدم مونده بود. رهبر انقلاب چند سال پیش، 7-8 سال پیش فهموندن که تحریم اقتصادی آخرین تیر آمریکاست. این هم اگه دووم بیاریم کارش تموم. دیدید دیگه هیچ چی دیگه نداره. الان دیگه انقدر چیز نداره تحریم بکنه، میان وزیر ارتباطات رو مثلا تحریم میکنه. اینجوری شد. میگه نگاه کن چی مونده تحریم کنه. میگه یه قالیشویی مونده مثلا فلانجا، اونم تحریم کن. بعد دوباره تهدید میکنه، میگه بیاین مذاکره، مذاکره نکنین تحریم میکنم. و باز یه دم تو مملکت ما بریم مذاکره، تحریم میکنم، فشار دیگه چی داره که بخواد تحریم کنه. برگشتم گفته بود شما واکنششون بدین 52 جا رو میزنم، یکیش بیت رهبری بود، یکیش حرم امام رضا بود. گفته بود کاری بخوایم بکنین، ما زدیم قاسم سلیمانی رو کشتیم، یه گلوله بخواید در کنین سمت ما 52 جا رو میزنم. یکی از مراکز مهمشون که وقتی ترامپ می اومد عراق و دیشب سحر زدن، سخنرانی صبحش رو لغو کرده، کلا هم به همه گفته هیچ کی در این مورد نظر نده، فعلا هیچی نگیم. اینا اینن. یه دم نادون اون چنگ و دندون نشون میده اینا میترسن. حاج قاسم سلیمانی عاقل بود، برگشت گفت ترامپ قمارباز، من برای تو بسم. اون مرد رجل حکیم الهی عارف چی میدید؟ واقعا هم همین بود. نه قاسم سلیمانی زنده، بدن پاره پارش برای ترامپ بس بود. میبینید دیگه چه بلایی سر اینا در آورده که روزشون رو شب کرده، موندن توش چی کار کنن؟ یه غلطی کردن موندن چی کارش کنن؟ زمین مال ماست، شک نکن، کار تو بکن، را تو برو، جا نزن، عقب نشین. فاطمه زهرا فرمود اینجا شما عقب نشینی کنید سر علی بیچاره میشید، روز خوش نمیبینید، وای سید اینجا. مردم مدینه نگاه جهانی نداشتن. مردم دقت کنید حرفای منو مطالب عزیزان، اینا خیلی مهمه. وقتی مردمی نگاه جهانی نداشته باشن راحت گول میخورن، به اینا میگن دعوای فلان قوم و فلان قوم ها. به مردم مدینه میگفتن که این علی و فلانی با هم دعوا دارن، شما دخالت نکنید تو این دعواها، اینا دعوای سیاسی جناحیه. بنی هاشم و بنی فلان با هم دعوا دارن، این مردم ساده و نادونم باورشون شد، سکوت کردن. تو روز روشن فاطمه زهرا رو کشتن. فاطمه زهرا چی میدید؟ میفهمود ماجرا سر علی و اینا نیستا، این کره زمین آشوب میشه. امروز اگه نه وای نستین پای علی، پس فردا بیچاره اید. بذار روایتشو براتون میخونم، روایت عربیشو آوردم، وقت نمیشه عربیشو، چون عربیش که محشره. این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه‌ای که تو منزل حضرت خوندن وقتی اومدن عیادتشون، که مرحوم طبرسی در احتجاج جلد 1 صفحه 109 روایت رو نقل میکنه. چون روایت عربیش خیلی مفصل، یعنی با اینکه کلمه کلمه است ولی هر کلمه‌شو بعد 10 دقیقه توضیح بده، چون عربیش خیلی دیگه اجازه واقعا در این کلام. من عربیشو نمیخونم، فارسیشو برای شما ترجمهشو میخونم. ببینید چه کرده حضرت زهرا و چی فرموده. این فاطمه زهرا چی میدی توی ماجرا که اینجور ناله میزد؟ کیا دوست دارم بخونم؟ چرا این گونه ابوالحسن را عقوبت کردند؟ ابوالحسن یعنی امیرالمومنین. چقدر زیباست این عبارات، گوش بدین، این یک سفر رو گوش بدین، این چقدر زیباست. به خدا سوگند که این مجازات که او رو تنها گذاشتن فقط به خاطر ترس از شمشیر او و کمی ملاحظه در اجرای حق و سختی و شدت جنگ او و شجاعت کارزار و بی‌محابا بودن او در اجرای فرامین الهی بود. به خدا سوگند اگر تمام امت از راه سعادت منحرف شده، از پذیرش راه روشن امتنا می کردن، علی همه آنان را به راه آورده و آرام آرام و صحیح و سالم به سعادت و خوشبختی می کشاند، که نه خود خسته شود نه ایشان ملول. در نهایت آنان را به سرچشمه ای با آبی گوارا و مطلوب و عاری از هر خس و خاشاک می برد، ایشان را از آن آب سیراب باز می گرداند و در خفا و آشکاراشان را نصیحت می نمود، در حالی که خود آن حضرت از غنای آنها بهره نمی برد. از دنیای ایشان برای خود چیزی ذخیره نمی فرمود مگر به اندازه شربت آبی که تشنه خود را سیراب کند و اندکی از طعام که گرسنه بدان سد جوع نماید، و در آن وقت زاهد از راغب و راستگو از دروغگو تمیز داده و شناخته می شد. بریم پایین تر، می فرماید که داشته باشی جمله رو. و کسانی که از این جماعت مرتکب ظلم و ستم شدند، به زودی جزای اعمال بدشان به آنان میرسد، چه آنان از تحت قدرت و نفوذ ما خارج نیستند و ما از گرفتنشان عاجز نیستیم. آهای همگی گوش کنید. فاطمه زهرا میفهمد زودا که روزگار عجایب خود را به شما نمایش دهد، و اگر متعجب شدید این از عجیب بودن گفتارشان است. ای کاش میدانستم که این مردم به چه بنای بلندی تکیه کرده و مستمسک چه دستگیره ای شده و حد که حرمت چه ذریه ایران نموده و ایشان را مقهور و مغلوب ساخته اند. بد مولاییست مولایشان و بد دوستیست دوستشان، و ظالمان مبادله بسیار بد کردند که علی را خانه نشین کردند. درد را دوا و مرض را شفا و گلخن را گلشن و ظلمت را نور و سیاهچال را کوه طور پنداشتند. به خاک مالیده باد بینی های گروهی که گمان میکنند که کار نیکو میکنند. آگاه باشید که آنان مفسدانند ولیکن خودشان نمیدانند. وای بر آنان، آیا آن که به سوی حق راهنمایی میکند به تبعیت و پیروی شایسته تر است، یا آن که به حق راهنمایی نمینماید و خود نیز نیازمند هدایت است؟ شما را چه میشود؟ چگونه حکم میکنید؟ به جانم قسم که این افعال شما حامل گشت، پس منتظر باشید تا مدت حمل منقضی شود، پس از آن نتیجه باز آورد. اکنون خون تازه خواهید دوشید و اوانی شما از هر قاتل سرشار خواهد شد. در آن زمان ضرر جاهل و سود عاقل آشکار شود و آنجا را اندوخته پیشینیان باشد، بر اخلاق میراث رسد. پس ساکن کنید قلب خود را و آرام دهید نفوس خیش را و مهیا شوید از برای حوادث و فتنه ها و مصیبت ها و خود را به شمشیر قاطع و دواهی مهلک و استبداد ستمکاران بشارت دهید. این حرفای فاطمه زهرا بعد از سقیفه. میخندیدن. بیشک منافع شما نابود و مزارعتان محسود و بهره شما افسوس و دری خواهد بود. زودا که گریبان ندابت بدرید و هیچ نمیدانید به کجا اندر افتادید. کی مردمی حرف رو فهمیدن؟ 25 سال بعد. به شما بگم خیلی جالبه، بیعت مجدد با امیرالمومنین چه روزی بود؟ بعد از اینکه خلیفه سوم از دنیا رفت اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، میدونی چه روزی بود؟ کم گفتن اینو. بیعت مجدد یعنی روزی که اومدن به عنوان خلیفه چهارم بیعت کردن با امیرالمومنین. کسی میدونه چه روزی بود در این جلسه بین شما عزیزان بزرگواران؟ روز عید قدیر. 25 سال بعد عید قدیر دوباره با علی بیعت کردن بعد از خلیفه سوم. 25 سال گذشت تا بفهمن فاطمه زهرا چی میدید، چی میگفت. فهمید بدبخ میشید، نمیفهمید من چی میگم، به خاک سیاه میشینید، در به در میشید، امنیتتون از دست میدین، اقتصادتون از دست میدین، عزتتون از دست میدید. علی رو ول نکنید. یه روایت براتون بخونم، خیلی روایت جالبه، در گوشیه دیگه، این روایت امشب در گوشی بین خودمون میمونه، انشالله بین چند ده هزار نفری انشالله میمونه، جایی خیلی لوش نمیدیم. فاطمه زهرا قصه چی رو میخورد؟ فاطمه زهرا میدید که علی رو که کنار زدن تا ابد هر کی یتیم میشه رو داشت میدید. تا ابد هر جوانی که نمیتونه زن بگیره رو داشت میدید. تا ابد هر خونی که ریخته میشه رو داشت میدید. باورتون نمیشه، بذارید براتون روایت بخونم. نگاه جهانی فاطمه زهرا اون قصه ها و ناله ها برای این بود. وگرنه فاطمه زهرا برای دردهای خودش که ناله نمیزد. قصهش برای این بود، میدید یک جهان بدبخت شده، یک عالم بیچاره شد. روایت رو داشته باشید. کتاب مناقب ابن شهر آشوب به جوانترها خصوصا سفارش میکنم، دستشون رو میبوسم، این کتاب رو بگیرن بخونن. مناقب ابن شهر آشوب کتاب فوق‌العاده است. مناقب اهل بیت رو گفته، مناقب آل ابی طالب. ابن شهر آشوب خودش از علمای بزرگ ماست که در مازندران دفنه. کتابش هم بسیار عالیه. جلد 4 صفحه 237 این روایت اونجا اومده. روایت داشته باشید. یه آقایی به اسم محمد ابن کثیر کوفی میگه من هر نمازی که میخوندم و هر نمازی که تموم میشد، هر نمازی که شروع میشد، لا اختم صلاتی ولا استفتحها الا بلعنهما، اون دو نفری که سبب قتل فاطمه زهرا بودن رو لعن میکردم. نماز شروع نمیکردم، تموم نمیکردم، مگر اینکه لعن میکردم. میگه یه شب خواب دیدم، داشته باشین خیلی روایت جالبیست. یه شب خواب دیدم یه پرندهی اومد، یه جوهری هم دستش بود، یه چیز سرخ رنگی، کعبه یه عطری داره قدیم داشت، نمیدونم الان هست، فکر نمیکنم باشه، بهش میگفتن خلوق. یه عطر سرخ رنگی بود، اینو میمالیدن به کعبه، خیلی خوشبو بود. محمد ابن کثیر کوفی میگه شب خواب دیدم که پرنده ای اومد پایین، دستش هم خلوق کعبه بود، شیشه عطر که به کعبه مالن، از این عطر سرخ داشت. بعد اومد کنار قبر رسول الله، اون دو نفر بود که من لعن میکردم. اینا رو از تو قبر در آورد، شروع کرد به اینا خلوق کعبه مالیدن، از این شیشه عطر سرخ مالیدن. بعد رفت بالا. از اون کسی که دور و برم بود پرسیدم من هاذا الطائر و ما هاذا الخلوق، پرسیدم این پرنده کی بود، این خلوق چی بود ماجراش؟ به من گفتش هاذا ملک یجیء فی کل لیله جمعه، این فرشته هر شب جمعه میاد، از این خلوق از این شیشه به این دو نفر میماله برمیگرده. من خیلی تعجب کردم، گفتم من این دو نفر رو لعن میکردم، اینا انقدر پیش خدا عظمت دارن که میان عطر کعبه به اینا میمالن، من کیا رو لعن میکردم؟ گفت صبحش که بلند شدم دیگه نمیتونم لعن کنم، دیگه دلم نمیرفت سمت لعن. گفتم یه همچی خوابی دیدم، اینا خیلی مقدسن، خلوق کعبه به اینا میمالیدن. صبح رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، داشته باشید چقدر جالب، امام به این میگن. میگه حضرت به من نگاه کردن فهمیدن رأیت الطائر، دیشب پرنده دیدی؟ گفتم بله. نعم یا سیدی. حضرت فهمیدن آیه قرآن میگه انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یعنی بعضی خوابا شیطانیه، جدی نگیر. فاذا رأیت شیئا تکرهه فاقرأها، هر وقت خوابی دیدی که به همه دیخ این آیه رو بخون. بعد فرمود حالا ماجرای اون فرشته اون شیشه رو برات بگم چی بود. امام صادق فرمود اون دو نفرم که قاتلان حضرت زهرا بوده، والله ما هو ملک موکل به همال اکرام هما، به خدا اون دو تا ملک نمی اومدن برای اینکه احترام کنن این دو نفر رو، برای چی می اومدن؟ بل هو موکل به مشارق الارض و مغاربها اذا قتل قتیل ظلما اخذ من دمه. این ملک ملکی بود که تو کل عالم شرق و غرب میره میگرده، هر مظلومی که به ظلم کشته بشه قطراتی از خونش رو جمع میکنه تو این شیشه میریزه. فتوقهما بهی فی رقابهما، میاد به این دو نفر میماله. چرا؟ لأنهما سبب و کل ظلم مذکانا، چون ریشه ی همه ی قتل و غارت ها تو عالم این دو نفره، هر خونی رو زمین ریخته میشه به خاطر این دوتاست. اون خون مظلوم بوده، خلوق کعبه نبوده عزیزم، چرا قاطی میکنی؟ از خون حاج قاسم سلیمانی هم شب جمعه بردن. فاطمه زهرا اینا رو میدید که ناله میزد، تا قیامت رو بهش نشون دادن کیا کشته میشن. اگه علی بود، حکومت علی بود، زمین دست علی بود، یک قطره خون از دماغ کسی به ظلم بیرون نمیومد. الان اگر امام زمان ما بود کسی جرأت نمیکرد داد بزنه سر یکی دیگه به ظلم. میگه حضرت وقتی ظهور میکنه این رو به شما بگم، منتظران آقا امام زمان که دلتون پر میزنه برای حضرت، ببینید چقدر این روایت زیباست. میگه حضرت صبح جمعه که ظهور میکنن، صبح جمعه ظهور میکنن کنار کعبه، اول کاری که میکنن چیه؟ این امام زمان ماست. میگه اول کاری که میکنن، دیدید حجرالاسود، عزیزانی که رفتن مکه کنار کعبه خاطرتون هست، حجرالاسود رو یه عده میرن بهش میچسبن، یه عده دیگه بندگان خدا صف وای میستن، هر کی زرنگتر باشه مخصوصا وقتایی که نماز تموم میشه، دیدید میدونن 5 نفر میرن میچسبن به حجرالاسود، واسه همین من و شما دیگه اصلا سمت حجرالاسود نمیریم چون دستمون نمیرسه به حجرالاسود. میگه امام زمان اولی که اعلام میکنن به عالم انا بقیت الله، پیام جهانیشونو که میدن، رو میکنن میگن این حجرالاسود رو صفش کنید، هر کی بیاد یه دست به مال بره، عدالت رو از حجرالاسود شروع میکنه. اینجا کسی حق نداره بیاد وایسه بچسبه، هر کی جلوتر اومد، هر کی خوشو جا کرد، تا حجرالاسود رو نمیذاره کسی اونجا زور بگه بهش بچسبه، ببین بقیه عالم چی میشه. این میشه زمین ما، زمین دوران امام زمان. محرومیم الان از این زندگی، از این زمین، مستضعفیم. مستضعف یعنی چی؟ مستضعف یعنی حقش بوده زمین مال او باشه، زمین رو ازش گرفتن. مستضعف یعنی این، نه یعنی کسی که گرسنه است، اونم البته مستضعفه، حقشو بهش ندادن، اگه حقشو میدادن گشنه نمیمون. دقت بکنی عرض من عزیزان، خسته نشید، میدونم خسته نیستید، از باب تأکید میگم، شما اگه قبول خسته بشین تو این 40 سال 50 بار خسته شده بودی. اونی که گرسنه است مستضعفه، نه به خاطر اینکه نونشو ندادن، به خاطر اینکه سهمشو از زمین بهش ندادن. قاطی نکنی. مستضعف کسیه که زمین مال او بوده. میگه من برمیگردونم زمینو مستضعفین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. زمین مال ایناست، برمیگرده دست اینا. اون گنده ها و قلدرا و زورگوها و همه رو میزنم کنار. فرعون چقدر گنده بود، سر و صدا داشت. حضرت موسی با یه لباس پشمی، با یه جفت لابد نعلین پاره اومد همه اینا رو انداخت تو آب، اومد نشست جای اینا. به همین سادگی بذار دنیا رو آباد کنن، کاخ بسازن، همش مال من و تو انشالله، همش دست ماست. اون موشکای سعودیا، کاخای دبی، برجای دبی بذار بسازن همینجور. جزایر نمیدونم قناری و بلبل و هر چی هست بذار همش بسازن، مرتب کنن. دارن برای ما کار میکنن بندگان خدا، نمیدونن خودش. زمین مال ماست، دنیا مال ماست. ما نه یعنی من، یعنی من هم من این آدمه که اینجا نشسته، یعنی مال نوکر امیرالمومنینه. مهریه فاطمه زهراست، خوندم براتون روایت شد دیشب. زمین مهریه فاطمه زهراست. مهریه رو میگیریم تحویل آقازادش میدیم، انشالله تحویل پسر میدیم. میگه هارون رشید برگشت، اینو بگم و بریم تو روزه. هارون رشید برگشت به موسی بن جعفر گفت آقا من خیلی متنبه شدم، عوض شدم، میخوام سربراه بشم، دیگه بچه خوبی باشم. از فرمان میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام فدک رو بهتون برگردونم. موسی بن جعفر چند ده سال گذشته از ماجرای حضرت زهرا، این بدبخت هارون رشید فهمی که فدک همون یه تیکه است. حالا در مورد فدک انشالله اگه وقت بشه شب یه اشاره بهش میکنم. ماجرای حضرت زهرا یه تیکه از فدک اون یه تیکه باقه نبود، فدک یعنی زمین، اینو میخواست حضرت زهرا. میگه به موسی بن جعفر گفت که خب آقا این نقشه‌شو رو این کاغذ بی زحمت برای من بکشید، من بگم که بچه‌ها برگردونن. حکومت هارون الرشید هم بزرگترین حکومت بود توی خلفا. حضرت نوشتن براش که خب مشکلی نداره، مرزاشو من بگم انجام میدی شما دیگه؟ گفت بله دیگه، ما اصلا ما توبه کردیم، ما اونا نیستیم، ما دیگه عوض شدیم، می‌خوام برگردون به شما. حضرت فهمونن که از این ور به جومت الجندل برمیگرده، آفریقا این وره، اون ورش اروپا، این ور آسیا و همه اینایی که وسطشه، این میشه باغ فدک، کل حکومتت. گفت اون باغ فدک اون کنار مدینه مگه نبود؟ حضرت فرمودن نه، این کل حکومت بود. گفت حالا بگم بچه‌ها یکم فکراشو بکنن، حالا بهتون خبر میدیم نظرمون. که بعد از اون توطئه قتل موسی بن جعفر رو ریخت، گفت آقا رو بکشیدش. گفتیم چی شد؟ فدک رمز عملیاته. فدک یعنی زمین، فدک یعنی کره زمین، و ما فدک رو پس خواهیم گرفت. فاطمه زهرا میدونست زمین دست اینا باشه به زور میبرن جهنم و ما انتقام خواهیم گرفت، انتقام خواهیم گرفت. این ایام چقدر حرف از انتقام بود. دیشب یه ضربه شستی بر بچه‌های ما نشون دادن. البته مردم ما با این چیزا قانع نیستن، آروم هم نمیشن. دو تا موشک بره یه جایی بخوره، یه پایگاهی از اینا بتره، که ما به اینا قانع نیستیم. کلن اینا باید محو بشن. به قول سید حسن نصرالله فرمود ما نه تنها کشوری، خدا حفظش بکنه این سید، این فرزند فاطمه زهرا رو، گفت نه تنها کشوری به اسم اسرائیل نمیشناسیم، شهرم نمیشناسیم، روستام نمیشناسیم، ما حتی یه طویله هم به اسم اسرائیل نمیشناسیم. رو کره زمین یه طویله هم به اسم اسرائیل نخواهد ماند، باید محو بشه. با گوگل ارث هرچی میگردی ببینی اسرائیل بدید به شما، میگه پیدا نمیکنم. هرچی سرچ میکنیم که اسرائیل نداریم ما. باید اینجوری بشه و میشه، شک نکن.
رهبر انقلاب این حکیم بصیر، این حاج قاسمی که اینجور از ما دل برده، این رهبر فرزانه از او دل برده. چند وقت پیش فرموده بود حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، فرموده مردم بدونید من با کل دنیا در ارتباط بودم، علمای لبنان رو دیدم، علمای عراق رو دیدم، علمای همه این کشورها رو دیدم، همه کشورهای اسلامی رفتم. ایشون میگفت بدونید این رهبر لنگه که نداره، هیچ کسی اصلا چند فرسخی او هم نمیتونه نزدیک بشه، بس که او فاصله داره با همه. حاج قاسم سلیمانی میگه، میگه این رهبر لنگه نداره. البته جالب بود برای من جملاتی که آقا دمود او فرموده. حالا تو عزیزمونم نیومدن، من میخوام وارد روزه بشم، ببینم که عزیزمون هنوز نیومدن، اینم بگم براتون، بعد دیگه وارد روزه بشم. خیلی تعابیری که دمود حاج قاسم سلیمانی فرمودن عجیب بود. این ایام دیما سالگرد یه بنده خدای دیگه هم هست که اونم از دوستان رهبر انقلاب بود. رهبر انقلاب با اون بنده خدا 59 سال رفاقت کرده بودن. حاج قاسم سلیمانی 62 سالش بود، یعنی تقریبا اندازه عمر حاج قاسم سلیمانی با او رفاقت کرده بوده. نماز میت اون بنده خدا رو خوندن، لا نعلم منه الا خیرا نگفتن. تو نماز حاج قاسم با گریه سه بار گفته. بعد دمود حاج قاسم سلیمانی فهمون رفیق خوشبخت ما، تو پیام تسلیت دمود اون رفیقشون فهموندن مسئولین ببینن آخرش میمیرن، عاقبتتون اینه، میرین تو چال. در مورد حاج قاسم سلیمانی فهموندن که سردار ما آسمانی شد، شهدا اومدن در آغوشش گرفته. سر مزار، سر جنازه اون رفیقشون 9 بار گفتن العفوک عفوک 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 عفوک. سر مزار، سر جسد مطهر حاج قاسم سلیمانی با عشق گفتن اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک. چقدر آدم ها با هم فرق میکنن، مال یه خطه هم بود، هر دو مال یه خطه. اون حاج قاسم، اونی که ازش دل برده بود، آقا بود. این آقا فهمود استای 25 سال آینده رو درک نمیکنه، نیستی تو اصلا اون موقع، زمین مال ماست. بعد امروز فرمودن که اینی که دیشب زدیم یه سیلی بود، انتقام نبود. انتقام وقتی میگیریم که تو خاورمیانه دیگه چه آمریکایی نمونده باشه و مردم میدونن این انتقام درسته، هیچکی شک نمیکنه. این ایام دلمون داغ داشت، هنوزم داره، ولی دلمون هم گرمه به انتقام، درسته؟ آماده اید امشب روزه بخونیم، شام غریبان حاج قاسم سلیمانی است و شب شهادت فاطمه زهرا. انتقام، مردم ما میدونن وقتی حرف انتقام شده، انتقام صادقه. داغ به دلمون هست، ولی انتقام میاد التیام میده. شما صحنه شهادت رو که دیدید، چه آتشی به دلتون افتاد این ایام صبح جمعه؟ عکس حاج قاسم این ایام که میدیدید چه حالی پیدا میکردید؟ اسم حاج قاسم که میومد چه ولوله‌ای تو دلتون میشد؟ چه آتشی میجوشید درونتون؟ یک کمی احساس بکنید حال و روز بچه های فاطمه زهرا رو تو این ایام، که این قلب چه جراحتی بهش وارد شده، چه آتشی بر این دلها افتاد. دست بابا رو بستن، تو کوچه ها چرخوندن، رو مادر هم دست بلند کردن. چه داغی در دل امام حسن بود. ای کاش یکی هم مدینه بود انتقام مادر رو میگرفت، یکم داغ این بچه ها آروم میشد، یکی لااقل وعده انتقام به اینا میداد. امیرالمومنین فرمود آستین به دهان بگیرید گریه کنید، خبری از انتقام نیست، باید سکوت کنید. کسی نیست اینجا بخواد علمی بلند کنه، را بیفته انتقامی بگیره. یا صاحب از زمان، میدونم شما با این روزه عشق میریزید، دل شما خون میشه. مثل فردا شب خواست غسل بده فاطمه شو تک و تنها، فرمودین بچه ها رو پشت در بشونید، بشونم بگید آستین به دهان بگیرن.
لا اله الا الله. این روزه رو آیت الله حسنزاده آملی میخوندن، خدا شاهده اگر ایشون نمیخوندن من برای شما نمیگفتم، چون سختم باور این روزه، ولی ایشون دیگه معتبر سنده، ایشون این روزه رو میخوند و گریه میکرد. میفهمود بچه ها رو پشت در نشوند، امیرالمومنین مشغول قسل داده بود، یه وقتی صدای زجه یکی از بچه ها بلند شد، آستین از دهان کنده هق هق میکنه، بلند بلند گریه میکنه، سراسیمه اومد بیرون، کدوم یکی از این بچه ها اینجور شیون میکنه، دید حسن داره زار میزنه، بچه رو در آغوش گرفت، پسرم تو پسر بزرگ منی، چشم و چراغ منی، امید منی، تو باید بچه ها رو آروم کنی، خودت اینجور بیتابی میکنی، خودت اینجور ناله میکنی، با اون صورت معصوم، با اون قد و قواره خرد سال رو کرد به بابا، بابا جان میدونی چرا دل من انقدر داغ داره؟ چرا عزیزم؟ بابا آخه اون روز فقط من تو کوچه بودم، این کودکت چه دیده که زار میزند، هی دست مش کرده به دیوار میزند، این بچه چی دیده تو کوچه آقا جا؟ یهو دید راه به روی مادر بسته، تا سر بالا آورد ببینه چه خبره، یهو دید مادر نقش زمین شده، مادر یه طرف، چادر یه طرف، گوشواره یه طرف، یا زهرا